أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما بعد از این فاصله طولانی به ادامه آیه، ادامه تفسیر آیه 55 و 56 رسیده. ما عرض کردیم این دو آیه مشتمل بر چند بخشه. بخش اول که یادآوری اون سخن بنی اسرائیل خطاب به خداوند تبارک و تعالی بود، مبنی بر این که ما به موسی، ما به تو ایمان نمی آوریم، حتی نر الله جهرتن. این بخش اول بود. عرض کردیم خب در بخش اول چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول این بود که زمان این درخواست از موسی کی بود. مطلب دوم این که درخواست کنندگان چه کسانی بودند. ما هر دو مطلب رو توضیح دادیم. مطلب سومی که در این بخش لازم مورد اشاره قرار بگیره، هرچند اختصاص به این بخش نداره بلکه به برخی بخش‌های بعدی و حتی برخی آیات قبلی هم مرتبطه، این است که خب این خطاب قلتم به حسب ظاهر این آیه متوجه بنی اسرائیل، همونطور که در آیات قبلی هم بعضن این چنین بود. و از نجیناکم، اینجا میگه و از قلتم یا موسی. خب اونهایی که موسی را خطاب قرار دادند و این درخواست را از او کردند، اینها یهود زمان پیامبر که نبودند، اینها مربوط به گذشته و زمان بنی اسرائیل بودند. اما در این حال این خطاب به یهود زمان پیامبر هم متوجهه، چون وقتی امروز داره میگه و از قلتم، یعنی شما گفتید. خب پس این که خطاب را منحصر به اون زمان بدانیم و شامل این زمان، این با سیاق این آیات سازگار نیست. اینکه فقط نقل قصه که نمی کنه، در مقام حکایت که نیست که، هرچند محتمل است این رو هم ذکر بکنیم، اما این بعیده. پس خطاب شامل یهود زمان پیامبرم هست. داره میگه شما، یعنی شما یهود. پس خطاب مشترک است بین یهود زمان پیامبر و یهود زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. اما ریشه و منشأ این اشتراک چیست؟ اینجا سه احتمال میتوانیم ذکر بکنیم. به طور کلی برای اشتراک خطابات قرآنی، نه فقط اینجا و در این مورد، به طور کلی در مورد یهود یا حتی مسیحیت و غیر اونها. یک احتمال، احتمال پیوند آبا و اجدادی و فرزندی است، یعنی این که میگوید و از قلتم یا موسی، درسته داره خطاب میکنه به یهود زمان پیامبر و اینها فرزندان همون یهودیان زمان حضرت موسی و بنی اسرائیل هستند و به این جهت اینها رو در خطاب مشترک و واحد قرار داده. این یک احتمال، لکن این احتمال اینجا قابل پذیرش نیست. نمیخواد اینجا بگه بین فرزندان و اقوام این به اصطلاح پیوستگی وجود دارد. دقت کنید ببینید اینجا معلومه میخواد عتاب و خطاب داشته باشه، میخواد سرزنش بکنه، میخواد اونها رو به ثمرات کارهای گذشتگان و آثار سوء اعمال اونها متوجه بکنه. خب حالا این که بگیم یهود زمان پیامبر به عنوان فرزندان قوم بنی اسرائیل و اینکه اینها فرزندان همون پدرانی هستند که به موسی این چنین گفتن و اون درخواست رو کردن مطرح بشه، این شاید از جهتی قابل قبول نیست، چون لازمه این سخن این است که خب گویا خداوند متعال در مقام مؤاخذه یهود زمان پیامبر است به عنوان فرزندان بنی اسرائیل و اینکه پدران اونها این چنین بودند. این با منطق قرآن سازگار نیست، اینکه خداوند متعال فرزندان را به خاطر اعمال آبا و اجدادشون مورد مؤاخذه قرار بده، این نمیتواند مورد قبول واقع بشه. ببینید ما البته برخی اعمال و کارها داریم که اثر وضعیش در نسل و فرزندان ظاهر میشه، اما این غیر از آن است که گناه پدران را به پای فرزند بنویسند و وزر فرزند قرار بدهند. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. ظلم یا مثلا بعضی کارهای دیگر که عمدتا جنبه حق الناس دارد، اینها یه آثار وضعی داره، یا مثلا مال حرام، مال حرام خوردن، اینها یه آثار وضعی داره که چه بسا در چند نسل بعد خودش رو نشون بده. اون چه که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد و خصوصا این داستان که در اینجا نقل میکنه از این سنخ نبود. بله اونها به خداوند تبارک و تعالی ظلم کردند و اون خودش عقاب به اصطلاح خودش رو به دنبال داشت و داره. ممکنه حتی بعضی رفتارهای اونها در اون زمان تأثیر خودش رو در نسل و فرزندان اونها بگذارد. اما اون چه اینجا اکنون درباره اون سخن گفته می شود و آیات قبلی و از اون منظر خطاب را مشترک بیان کرده، این نمیتونه تابع به اصطلاح اعمال آبا و اجداد باشه و به این جهت فرزندان را مورد خطاب قرار بده. پس گناه آبا و اجداد نمیتواند دامن این فرزند را بگیره مگر در اون موارد خاص که اشاره کردیم. ممکنه به گفته شود خب بله این خطاب مشترک است، خطاب به عرض به حضور شما یهود زمان پیامبر و بنی اسرائیل، اما اون چه در اینجا مطرح شده عمدتاً برای عبرت گیری یهود زمان پیامبر است. یعنی خداوند متعال در قالب این آیات میخواد یهود زمان پیامبر را وادار به عبرت و اینکه درس بگیرند از سرنوشت پیشینیان بکنه. خب حالا این احتمال متصور هست که خداوند متعال غرضش این است که اینها از اتفاقات تلخی که برای پدرانشون پیش آمده عبرت بگیرند. اما لازمه این خطاب قرار دادن به صورت مشترک نیست. اصلا نقل یک داستان و سرگذشت خودش به انگیزه های مختلف میتواند صورت بگیرد که چه بسا مهمترین اونها عبرت آموزی برای کسانی است که با اون قصه و سرگذشت آشنا میشن. این نیازی به خطاب مشترک نیست. بنابراین به نظر میرسه مجموعاً این احتمال احتمال قابل قبولی نیست. احتمال دوم این است که، حالا این قبل از اینکه به احتمال دوم برسیم اینم عرض بکنم که خب این مسلمه که همه یهود زمان پیامبر با همه یهود زمان حضرت موسی رابطه پدر و فرزندی نداشتن. تازه خود یهود زمان حضرت موسی همشون چنین درخواستی رو مطرح نکرده بودن. این که میفرماد و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک، ما قبلا هم گفتیم درخواست کنندگان از حضرت موسی همه بنی اسرائیل نبودن. حالا یا اونهایی که با حضرت موسی به کوه طور رفتن یا اون 70 نفر، یا به هر حال قدر مسلم این است که همه بنی اسرائیل چنین تقاضایی رو مطرح نکرده بودن. وقت چطور ما میتوانیم یهود زمان پیامبر را فرزندان اون درخواست کنندگان بدانیم؟ نسبت بین یهود زمان پیامبر و بنی اسرائیل عموماً و اون 70 نفر خصوصاً نمیتونه رابطه پدر و فرزندی باشه که بگیم این باعث اشتراک خطاب بین یهود زمان پیامبر و بنی اسرائیل شده. بنابراین این احتمال منتفی است. احتمال دوم این است که ما وحدت قومی و نژادی را عامل اشتراک خطاب بدانیم، یعنی بگیم همه اینها از یک قوم و نژاد محسوب می شدن و علت این که خداوند متعال خطاب را مشترکاً بین بنی اسرائیل و یهود عصر پیامبر صادر کرده این وحدت قومی و نژادی است. خب ببینید، وحدت قومی و نژادی این محققه، بالاخره همه اینها قوم یهود محسوب می شدند، یا بگیم اینها همه یک نژاد داشتند. اما وحدت قومی و نژادی باز نمیتونه دلیل بر اشتراک خطاب باشه، چون مسئله اتحاد در نژاد و قوم این عامل کیفر یا پاداش عمل نیست. به عبارت دیگر منطق قرآن اجازه نمیدهد ما صرف پیوستگی قومی و نژادی رو عامل یکسان انگاری اون جماعت بدانیم در عمل و پاداش و کیفر. یعنی چه؟ اگر فرض بفرمایید اگر یک قومی کاری انجام داد، گناهی مرتکب شد یا افراد و گروهی از یک قوم کاری را انجام دادن، ما میتونیم بگیم گناه اینها به پای سایر افراد اون قوم نوشته می شود؟ به صرف وحدت قومی و نژادی قطعا نمیتونیم ما این ادعا رو بکنیم. مسلما این با منطق قرآن سازگار نیست. ما هیچ جا نداریم که خداوند متعال کسی رو به خاطر اینکه مثلا در قوم او کاری انجام دادند مؤاخذه کرده باشه یا مثلا پاداش داده باشه. بله، ممکن است از باب رضایت و به اصطلاح تأییدی که نسبت به عمل اون گروه می کند مورد مؤاخذه قرار بگیره، اما این غیر از صرف پیوستگی و وحدت نژادی و قومی است. بنابراین این احتمال هم بعید است. میمونه احتمال سوم که اساساً بگیم اون چه در این مسئله دخیل بوده وحدت فکری و عقیدتی است و تشابه قلبی، بنابر اون چه که در قرآن هم از اون تعبیر شده. حالا یعنی قرابت فکری، تشابه قلبی چنانچه در آیه 118 سوره بقره آمده، کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. اونایی هم که قبل از این کفار بودن همین قول رو میگفتن، همین حرف رو میزدن. چرا؟ تشابهت قلوبهم، قلوب اینها، افکار اینها با هم دیگه شبیه. خب حالا این عامل یا این احتمال نیاز به یک توضیح بیشتری داره که چگونه میتواند این منشأ اشتراک خطاب بین بنی اسرائیل و یهود زمان پیامبر بشه. اولا باید ببینیم مشابهات اینها چه بود. این تشابه قلبی که در قرآن به اصطلاح به اون اشاره شده در چه اموری بود که عرض به حضور شما باعث شده اینجا خداوند هر دو رو مورد خطاب قرار بده؟ اولا تشابه قلبی رو توضیح بدیم و بعد بگیم خب چگونه این تشابه قلبی میتواند منشأ اشتراک خطاب نسبت به هر دو باشه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. علیکم السلام و رحمت الله. یا الله اجازه بدید من الان سلامکم الله خیلی